بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن الكريم از بسیاری از موجودات نام برده، چه موجودات آسمانی و چه موجودات زمینی. هم از موجودات زنده آسمانی نام برده که ما از اونها خبر نداریم، در سوره مبارکه الرحمن می فرماید یسأله من فی السماوات والارض، حرف من که در آیه شریف آمده دلالت بر موجود زنده عاقل میکنه. شما در جملات عربی زیاد حرف من رو شنیدید، من به معنای الذیه یعنی شخص، یعنی یه موجود زنده عاقل. که حتی با همین حرف من در قرآن به خداوند هم که حی و قیوم و دانایی بی نهایت اشاره شده. بیشتر شما هم آیت الکرسی رو حفظ هستید، همین حرف در آیت الکرسی هم آمده، من ذل الذی یشفع عنده الا بإذنه، در پیشگاه او چه کسی میتونه بدون اجازه او شفاعت کنه. در سوره نمل همین حرف من رو درباره خودش هم به کار گرفته، در چند آیه دنبال هم که یکیش این آیه‌ایه که اغلب مردم حفظن، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که البته آیه شریفه اصلا جنبه دعا نداره، بلکه آیه شریفه یه سؤاله که خداوند متعال از بت‌پرستان و مشرکان دنیا کرده. آیا کسی هست که جواب مضطر رو زمانی که دعا بکنه بده غیر از خدا؟ بنابر آیات موجودات زنده عاقل در همه عوالم بالا هستند و خبرشون به ما نرسیده. از موجودات غیر عاقل هم اسم برده، خود آسمانها، زمین، دریاها، صحراها، کوها، ابرها، بادها، گیاهان. از موجودات پشت پرده عالم هم اسم برده که از بخشی از اونها تعبیر به ملائکه کرده در قرآن. ما به فارسی معنی میکنیم فرشتگان. البته اینها رو با عدد اسم نبرده الا موارد خاصی. تعداد موجوداتی که آفریده شمارشو کسی نمیدونه. در قرآن مجید میفرماید اگر تمام درختان قلم بشه و این دریاها هفت برابر بشه و مرکب با این قلم ها و زدن تو این مرکب ها بخوام موجودات آفریده شده من رو شماره کنن، به شماره در نخواهد آمد. یعنی پای عدد در شمردن آفریده های پروردگار کاملا لنگه، اینطور که خود وجود مقدس او در قرآن مجید بیان میکنه. تعداد معلوم نیست، شمرده نمیشه، گرچه درختان قلم بشه و هفت برابر این دریاها مرکب تولید بشه. نکته ای که در این مقدمه خیلی مهمه براتون میخوام عرض بکنم اینه، با توجه به اینکه خود من بالای 100 بار آیات قرآن کریم رو از اول سوره هم تا من الجنت و الناس دیدم، با چشم البته دقت، و 3 بار هم به خاطر وسواسی که نسبت به قرآن داشتم قرآن کریم رو ترجمه کردم که خودم هم خبر نداشتم، از تلویزیون شنیدم که این ترجمه بیش از 3 میلیون نسخه تا الان چاپ شده. تنها و تنها در بین کل موجودات آفریده شده پروردگار عالم فقط آفرینش انسان رو تعبیر به احسن تقویم کرده. این تعبیر، این تعریف نه برای موجودات پشت پرده عالم آمده، نه برای موجوداتی که در آسمان‌ها و زمین آفریده شدند و الان موجودند. چند تا قسم می‌خوره پروردگار؟ بعد از این چند تا قسم که 2 تا قسمش به 2 تا میوه است که الان برای دانشمندان جهان ثابت شده، این 2 تا میوه زیتون و انجیر از چه جایگاهی در بین غذاها برخوردارن و برای بدن انسان چه منافع پرارزشی داره، و به 2 منطقه هم قسم یاد کرده که یکی از این 2 منطقه محل رویش زیتون و انجیره، یه منطقه هم محل تجلی نور هدایت او برای همه جهانه، جهانی که ما ازش تعبیر به زمین میکنیم و انسان درش زندگی میکنه. بعد از این 4 تا سوگند که به ما بفهمونه و بباورونه که ما از نظر خلقت چه نوع خلقتی هستیم، چون گاهی ما حرفای راست رو هم باور نمی کنیم، یه مقدار سختگیریم، حتی یه بدنه عظیمی از بشر از زمان آدم تا الان حرفای خدای راستگو رو باور نکرده و باور نمی کنه. خداوند متعال برای باوراندن مطلبش به اونایی که یه نور سرکبریتی از ایمان دارن و الا اولیائش، انبیائش، ائمه طاهرین، عاشقانش بدون سوگند حرفای او رو با جان و دل قبول کردن و قبول میکنن و حتی تردیدی هم در حرفای وجود مقدس او تا لحظه آخر عمرشون برای هیچ کدومشون پیش نیومد. شما ببینید در قرآن مجید وقتی پیغمبر رو میخواد تعریف کنه با همین باور کردن تعریف میکنه. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، هر چی به رسول نازل کردم هر چی باور کرد، یقین بهش داشت، هر چی. خب اونایی که به پیغمبر نازل کرده ما فکر میکنیم همین ظاهر قرآنه، یعنی این 114 سوره و 6600 و چند آیه که حالا بعضی ها میگن 4 تا 6 شماره آیات، 6666 تا، مال این عدد خیلی یقینی نیستش. فکر میکنیم اونی که به پیغمبر نازل شده این 114 سوره و 6666 آیه است، کمتر توجه کردیم که درون این آیات چه مطالبی، چه حقایقی، چه حکمتهایی، چه اشاراتی، چه اسراری قرار داره. ما وقتی کلمه قرآن رو میشنویم همین قرآن جلد شده به ذهنمون میاد، در حالی که اگر بخواهیم بدانیم قرآن در باطن آیاتش چه خبره، کافیه به یک روایت، به دوتام نه، به یک روایت که نقل شده یا اهل سنت در کتاب ینابیع المودّة شون که 4 جلد و این کتاب به وسیله یکی از معروفترین دانشمندانشون در شهر قسطنطنیه ترکیه که امروز بهش میگن استانبول نوشته شده و خود این دانشمند اصالتاً ایرانیه که سالهای خیلی گذشته از ایران مهاجرت کرده رفته در استانبول. این روایت رو با ذکر سند، نه روایت بی سند، با ذکر سندی که مربوط به خودشونه که کی از کی از کی از کی از چه عالمی از چه راوی نقل کرده تا روایت رو میرسونه به ابن عباس که ابن عباس گفته امیر المؤمنین به من گفت پسر عباس، من اگر بخوام 7 آیه سوره حمد با هر چی که درش هست، لطائف، اشارات، حکمتها، اسرار، علوم، رموز، با هر چی که در این آیه هست، بسم الله الرحمن الرحیم که ما خیلی هم آسون میبینیم این 7 آیه رو، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یه دقیقه هم نمیکشه بخونی. اگر بخوام بگم و شما هم بشینین و تفسیر من رو درباره سوره هم بنویسین، بعدم من بهتون بگم که من تفسیر سوره حمدو به پایان بردم، البته در حد ظرفیت شاگردان کلاس، نه در حد علم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین چنان که نهج البلاغه نقل میکنه، اعلام کرد که علم سیلوار از تمام جوانه به وجود من جاری، نه قطره قطره، نه مثل یه جوی باریک، نه مثل یه رودخونه. فرمود دانش از تمام جوانه به وجود من سیلوار جاریه. خب شما خود نهج البلاغه رو ببینید، یا روایات حضرت رو درباره عالم خلقت ببینید، یا نظریات حضرت رو درباره انسان ببینید، یا نظر حضرت رو درباره خلقت طاووس و مورچه در نهج البلاغه ببینی، یا نگاه ایشون رو به سیاست درست اسلامی در عهدنامه مالک اشتر ببینی، نشون میده که حقیقتاً از تمام جوانه به وجود امیرالمؤمنین علم سیلوار سرازیره. واقعا خدا با کسانی که 25 سال بعد مرگ پیغمبر جلوی زبان ایشونو گرفتن و دهانشو بستن و خونه نشینش کردن، در قیامت چه خواهد کرد که بشریت رو از چه رشته های عظیم علمی محروم کردن. همه علم امیرالمؤمنین در 4 سال و 7 ماه بیشتر ظهور نکرده، که در این 4 سال و 7 ماه یکی 2-3 ماهشو گرفتار جنگ جمل بود، وقت پیدا نکرد علمشو آشکار کنه، چند ماهشو گرفتار صفین بود، بعدم گرفتار جنگ نهروان شد، بعدم تو محراب شهید شد، که من فکر میکنم مجموع علومی که از ایشون صادر شده کمتر از 3 سال صادر شد. و الان یه مجموعه عظیمیه این علم. شما همین نهج البلاغه رو میبینید، خداوند رحمت ویژه‌ش رو نصیب دانشمند بزرگ شیعه مرحوم محمودی کنه که 50 سال قبل از کامپیوتر و این وسائل الکترونیکی تک و تنها توی صدها جلد کتاب با ورق زدن معارف امیرالمؤمنین رو در آورد و در 8 جلد هر جلدی بیشتر از نهج البلاغه چاپ کرد. اینا همه محصول 3 سال عمر امیرالمؤمنین. امام به ابن عباس فرمود به نقل سنی ها، اگر من این سوره حمدو با هر چی درش هست درس بدم، شما بنویسین، بعدم بگم این نوشته ها رو حمل بکنید به جای دیگه، برای جا به جا کردن این نوشته ها امیرالمؤمنین فرمود 70 شتر جوان بارکش لازم. یه سوره قرآن. حالا شما ببینید در این 30 جز خدا به قلب مبارک پیغمبر اکرم چی جلوه داده، چی ریخته، قابل حساب. به همین خاطره که امیر المؤمنین وقتی میخواد پیغمبر رو تعریف بکنه میگه در تمام عالم عالم تر از او یافت نمیشه. در تمام عالم. یه وقتی من یه روایتی رو دیدم، خیلی روایت عجیبیه، مرحوم مجلسی این روایت رو نقل کرده. میدونید که در سوره مبارکه کهف پروردگار عالم به یه عالم اشاره کرده اما اسمشو نبرده، یه عالم که در قرآن مجید نام نداره، فقط به عنوان یه عالمه که علم او در حدی بود که به بعضی از اسرار خداوند متعال راش داده بود. علم در حدی بود که سومین پیغمبر اولوالعزم پروردگار حضرت موسی بن عمران که کلیم الله بود، یه بار به پروردگار عالم گفت خدایا عالم تر از من هم در کره زمین هست؟ کلیم الله. اینا رو ما باید در آیات قرآن دقت کنیم. کلیم الله صفت ویژه موسی بن عمران، یعنی پیغمبری بوده که بین او و بین پروردگار جبرئیل واسطه نبوده. این انسان والا و دارای مقام اولوالعزمی سوال میکنه از پروردگار عالم تر از منم هست؟ خداوند فرمود بله هست. حسن انبیای خدا این بود که حسود نبودن، بدشون نمی اومد، ناراحت نمی شدن. اگر متوجه می شدن عالم تر از خودشون هست، دست و پا می زدن خودشونو به اون عالم تر برسونن و ازش استفاده بکنن. یعنی یه روش مثبت روحی و عقلی انبیاء خدا داشتن. حالا من عالم فرزن به این بگن که یکی عالم تر از توه، به خود ناراحت میشن. بگن حالا اون عالم تر از توه پشت برو از چیز یاد بگی، میگن من خودم بلدم، نیازی به اون ندارم. بدتر از این گاهی اخلاقم اینه که میان به من میگن او عالمتره، میگم نه من خبر دارم، سواد زیادی نداره. یعنی ارواح هنوز آلوده به حالت ابلیس هستند و ما خودمونو پاکسازی نکنیم و از دنیا بریم گیر میکنیم. بعد مرگ اونایی راحت راه قرب و طی میکنن که این موانع در وجودشون نباشه، و الا بخیل، حریص، حسود، جاهل، متکبر، ریاکار، متعصب جاهلانه بعد مردن گیر میکنه، اصلا جاده نداره بره. همین بعد از این که از دنیا بره طبق آیه 51 و 52 سوره مؤمن با آتیش برزخ درگیر میشه. راهی خطرناک، راه مرگ، ولیکن بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری نیست. ولی اینایی که صد رنگن اینا به مشکلات سنگینی بعد مردن بر میخورن. خدا فرمود عالمتر از تو هم هست. البته این دلیل بر این نبود که مقام معنوی اون عالمتر بالاتر از موسی باشه. نه، موسی پیغمبر اولی العزم بود، شخصیتش هم محفوظ. ما هم اجازه مقایسه انبیا و ائمه و صدیقه کبرا رو با کسی دیگه نداریم که بخوایم برای بیان عظمت زهرای مرضیه یا زینب کبرا مریم رو بکوبیم، یا برای عظمت اون عالم موسی رو بکوبیم. موسی رفت، داستان مفصلش رو خودتون تو سوره کهف ببینید. سه چشمه بسیار مهم علم سری خودش رو به موسی بن عمران نشون داد و خدا می‌فرماید موسی هیچ کدام از این سه علم سری رو طاقت نمی‌کنه. نشون دادن سر سوم، مرد عالم به موسی گفت هازا فراق بینی و بینک. ما دیگه به نقطه جدایی رسیدیم، همدیگر رو همدیگه نمیبینیم. شما اون طاقتی که دانش منو تحمل بکنی نداری، بنا شده هم جدا بشه. کجا میخوان از هم خداحافظی کنن؟ لب دریا. حالا این دریا من دقیقا نمیدونم الان کجای منطقه خاورمیانه است. خدا از این دریا تعبیر میکنه به مجمع البحرین، یعنی نقطه اتصال دو دریا. موسی و اون مرد عالم کنار دریا وایستادن که حضرت می‌فرماید هر دوشون دیدن یه پرنده ای. خوب دقت بفرمید، خیلی عجیبه، یه پرندهی مثل گنجیشک جلوی چشم موسی و اون مرد عالم اومد نزدیک سطح آب، با نوکش یه قطره آب از دریا، نه رودخونه، دریا بلند کرد، اندازه 2-3 متر اومد بالا، نوکشو تکون داد، اون قطره آب افتاد رو سطح دریا. موسی بن عمران به این مرد عالم گفت این داستان چیه؟ این باید یه چیزی باشه که یه گنجیش بیاد از این دریا یه قطره آب بلند کنه نره، یه 4-5 متر بیاد بالا و نوکشو تکون بده این قطره دوباره بیفته تو دریا. چیه این؟ اون مرد عالم که راه به اسرار داشت گفت من نمیدونم چه. اینم یه درس خیلی مهمیه که خدا و انبیا به ما دادن که نمیدونی بگو نمیدونم. چون چیزی رو که نمیدونی اگر نظر بدی یا مردم رو گمراه میکنی یا مردم رو دوچار خسارت میکنی و ضرر بهشون میزنی. نمیدونم. همه علم که پیش یه نفر نیست، اما همه جهل پیش همگانه. و دانستنی های دانایان عالم بسیار کمه و کل دانستنی های مردم عالم رو از زمان آدم تا قیامت خدا میگه قلیله و ما اوتیتم العلم الا قلیلا. دانش کل شما انسان ها کمه. نمیدونم. یکی از چهرهای معروف ایران رفته بود انگلستان، از سفر که برگشت تو مجله این مقاله رو نوشته بود. من مقالهش رو خوندم. نوشته بود از یه شهر انگلستان میخواستم برم یه شهر دیگه، بهترین وسیله قطار بود، سوار قطار شد. روبروی من صندلی روبرو قطار که حرکت کرد، دیدم یه نفر انگلیسی دستشو گذاشته رو پیشونیش، گاهی چهرش در هم کشیده میشه. این آدم معروف کشور مسلط به زبان انگلیسی بود. گفت من با انگلیسی بهش گفتم آقا چتونه؟ گفت سرم درد میکنه. گفت من کیفم رو وا کردم، یه دونه قرص سردرد خوب بهش دادم، با لیوان آب خورد. یه نیم ساعت بعد از من تشکر کرد، گفت شما کجایی هست؟ گفتم ایرانی. گفت فارغ التحصیل کدام دانشگاه پزشکی هستی؟ گفتم من درس پزشکی نخوندم. گفت زنگ کوپه رو زد، پلیس اومد. گفت من از این آقا شاکیم. گفت پلیس هم مچ ما رو گرفت و گفت بلنش بیا تو اتاق پلیس قطار. گفتم برای چی؟ گفت برای این که شما دکتر نیستی، در امر دکتری دخالت کردی و خیلی غلط کرد. اگه حالا این قرص با سردرد این آدم هماهنگ نبود، سردردش مال سرش نبود، مال یه جای دیگه بدنش بود، معده‌شو پاره کرده بود، معده‌ش خونریزی میکرد، میکشتش، کی باید جواب بده؟ گفتم والا ما تو ایران خودمون همه زنامون دکترن، همه مردمون دکترن، هر کی دلش درد میگیره رفیقش میگه این دوا رو بخو خوب میشه، هر کی کمرش درد میگیره میگه این پومادو به من خوب میشه. من نمیدونم، مملکت شما خیلی خوبه. بعدم گوه یه جریمه سنگینی نوشتم، هر چی گفتم من خبر از وضع کشور شما نداشتم، گفت خبر داری یا نداری باید جریمه بدی. چند پوند انگلیسی منو جریمه کردن که پول سنگینی هم بودن، نمیدادم. وقتی از قطار پیاده میشدم بعد میرفتم زندان. عالم زمان موسی که علم برتر از موسی رو خدا بهش داده بود، وقتی موسی میپرسه داستان این گنجیش و قطره آب چیه، گفت نمیدونم. این چه درس عالی. نمیدونم آقا. یکی یه وقت تو خونهشون به من گفتیم فرش خوبه، گفتم نمیدونم. گو یعنی بعد 50 سال نمیدونی این فرش خوبه یا نه؟ گفتم نه، من چند تا آیه بلدم و روایت. شما باید بری یه فرش فروش یا یه فرش بافو بیاری از اون نظر بخوای. من نمیدونم. یه روز خدمت مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی قم بودم، کار داشتم با ایشون. من بودم و خودش بود و آیت الله لزما صافی که داماد ایشون. گفتم حالا که من اومدم خدمت ایشون یه مسئله مهمی هم داشتم از ایشون بپرسم. یه مرجعی که 90 سالش بود و از 5-6 سالگی تو علم قوته ور بود. گفتم آقا این مسئله حکمش چیه؟ چیه؟ همین 80 سال بود ایشون تو علم دست و پا میزن، هیچ هم من رو درواسی نکرد. که حالا من مرجع تقدیدم و فقیهم و گفتم آقا حکم این مسئله چی؟ ایشون یه فکری کرد فرمود نمیدونم. بعد رو کرد با آیت الله صافی، گفت بلند شو برو فلان کتاب و بیار نگاه کن و ببین حکم این مسئله چی از نظر ائمه طاهر. نمیدونم. جبرئیل نازل شد به اون مرد عالم و به موسی گفت من سر این گنجیش بود که اومد رو دریای قطره آب برداشت، بعدم قطره رو برگردون به هر دوتون بگم. دو نفر در آینده خواهند آمد که یکیشون آخرین پیامبر خداست و یکیشون هم جانشین اون پیغمبر. خدا این گنجیش رو فرستاد به شما دوتا بگه علم اون دوتا این دریاست، علم شما دوتا رو هم این قطر است. یعنی بدانید فوق کل ذی علم علیم. خب این قرآن که در قلب پیغمبر، نه این قرآن ظاهر، قرآنی که سوره حمدش و امیرالمومنین میگه اگه تفسیر کنم بینویسین 70 شتر باید نوشته ها رو حمل کنه. این قرآن بازم بعضیا آیاتشو باور ندارن. یه دهی هم هستن که ایمانشون نور سر کبریتیه، میخوان باور بکنن اما لنگن،
خدا 4 تا قسم خورده که لنگی قلب اینام برطرف بشه. 4 تا سوگن که چی؟ که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این موجود به نام انسان موجود احسن تقویمی، یعنی تمام استعدادها، نیروها، آراستگیها و درهای باز به روی عالم ملکوت در وجود این انسان ساخته شد. حالا کیه که قدر خودشو بدون؟ کیه که خودشو بفهم؟ کیه که از این همه نیروها و انرژیهای این احسن تقویمی بهره درست ببره؟ اگر همه بهره درست می بردن که ما یه دونه نفهم نداشتیم تو دنیا، یه کافر نداشتیم، یه مشرک نداشتیم، یه بت‌پرست نداشتیم، یه ظالم نداشتیم، یه آدم عوضی و پشت هم انداز و مال مردم خور و پست نداشتیم، افرادی رو پستر از حیوانات درنده نداشتیم که قرآن میگه. نمیشناسن خودشون. اونایی هم که خودشونو شناختن، احسن تقویمن، تعدادشون در طول تاریخ در هر امتی کم بوده، که حالا برای این که بدانید کم بودن تا چه اندازه است، زمان حضرت ابی عبدالله الحسین نفرات قابل قبول پیش خدا در کره زمین از 72 تا به 73 تا نرسید، بقیه هم رفوزه بودن. برای جلسه بعد یه تعدادی رو اسم میبرم که چقدر زیبا از نیروهای وجودی خودشون استفاده کردن و به کجا رسیدم. شب جمعه است، امشب شب 2 نفره، یکی وجود مقدس پروردگار که شب خداست، و یکی هم وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. نمیدونم شما خراسانی ها خبر دارید که حضرت رضا گریه بر ابی عبدالله رو واجب اعلام کرده. میدونید اینو؟ شما خبر دارید که آیت الله العظما گلپایگانی فتوا دادن در جلد 3 مجمع المسائلشون منبر رفتن مستحبه، اما هر منبری منبر رفت روزه خوندن برش واجب؟ چه جایگاهی ابی عبدالله داره هنوز که شناخته نشد؟ هنوز شناخته نشد. امشب بنابر روایات دست اول صحیح بی تردیدمون 124,000 پیغمبر و 12 امام و ارواح مؤمنین بالا از جانب خدا فرمان دارن بیان حرم ابی عبدالله، وجود مقدس حسین رو زیارت کنم. حالا من میخوام از شما بپرسم، از روز عاشورا تا حالا چه اونایی که از عالم غیب اومدن و میان زیارت، چه اونایی که تو این 1500 ساله رفتن کربلا، آیا زائری زیارتش، گریهش، سوز دلش با زینب کبرا قابل مقایسه است؟ نه. اومد با یه دنیا وقار، عظمت، صبر، شکیبایی نشست، این نیزه شکسته ها رو آروم آروم کنار زد، شمشیر شکسته ها رو کنار زد. خب شمشیر و نیزه که تو جنگ طبیعیه. ای کاش از قول امام باقر ننوشته بودن تو کتابا زینب کبرا غیر شمشیر و نیزه ها قلوه سنگ ها بود، چوبه ها رو کنار زد، دستشو برد زیر بغل بدن قطعه قطعه، بدن رو روی دامن گذاشت. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را ز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تایر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندرین دایر به تنهایی تن بی سر نبوسی، کسی غیر از من و در این به تنهایی تنه بی سر نبوسی، به عزم بوس لعن بازم بوس لب نهادایم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، بازم بوس لعن لب نهادایم، هر جایی که پیغمبر